بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 145، صفحه 307، استاد جوادی آملی، 29/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الموقف الرابع في قدرته تعالى وفيه فصول الفصل الأول في تفسير معنى القدرة. بعد از اثبات ذات حق سبحانه و تعالی و اثبات صفات به قول اجمال و صفات کلیه و بحث در اینکه هر صفت کمالی را خدای سبحان داراست و اینکه صفات کمالی نامحدود است و اینکه صفات کمالی نامحدود عین ذات است، به اوصاف خاصه پرداختم که یکی پس از دیگری اون وصف‌های کمالی خاص را مطرح کنم. اول مسئله علم را ترک کردن در بین اوصاف خاصه و بحث علم را به پایان رسوندن. الان در همین جلد ششم اسفار صفحه 307 مسئله قدرت را مطرح کردن که ان الله سبحانه و تعالی به کل شیء قدیر. بحث در قدرت در اموری طرح می شود. اول تفسیر معنای قدرت است که قدرت او ماهیه. دوم بحث در اثبات قدرت است که خدای سبحان قدیر است که مرحله حلیت بسیطه است که خدا قدیر است. مرحله سوم سعوزیق قدرت است که اگر خدای سبحان قدیر است، قدرت او به کل شیء تعلق می گیرد، حتی افعال اختیاریه عباد یا نه، که به دنباله این بحث جبر و تفویض و امر بین الامرین مطرح است. تفسیر معنای قدرت که امر اول است یه تفسیر لفظی نخواهد بود، چون در اقامه برهان نقش مؤثری دارد. فصل اول را اختصاص دادن به بحث درباره تفسیر قدرت. در این فصل اموری است که یکی پس از دیگری تبیین می شود. اول اونچه از پیشینیان درباره قدرت رسیده است نقل می کنند که متکلمان قدرت را چگونه تفسیر کردند و حکما قدرت را چگونه تفسیر کردند. این جزء مبادی تصوریه بحث است. بعدن نظری که دیگران دادن، گفتن این دو تفسیر ملازم همن، نه مغایر هم، این ترازی و صلح بین تفسیرین را از بعضی از حکما نقل میکنن. اونگاه در بین این صلح و ترازی به تلازم بین دو تفسیر نظر میدن که این چنین نیست تفسیر اهل کلام ملازم با تفسیر حکما باشد و هر دو بخواهند یک مطلب را بیان کنند. آنچه را که حکیم میگوید غیر از آنچه است که متکلم میپندارد و هرگز نمیشود این دو تفسیر را به یک جا ارجاع داد. اونگاه نظر نهایی خود را درباره تفسیر قدرت بیان میکنند. این یک سلسله از بحث‌هایی است که در این فصل اول مطرح است. در کنار این تحلیلی از استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در مسئله قدرت آمده که قدرت را باید تحلیل خاصی تبیین می‌کند. بعد از روشن شدن سخنان دیگران به سخن ایشون می‌پردازیم و در باره سخن بلند ایشان بحث خواهیم کرد. بعد از فراغ از تبیین نظر مرحوم استاد رضوان الله علیه، اگر نظر دیگری در کار باشد اون نظر نهایی را هم به عرض می رسانیم که آیا سخن استاد از همه جهت مرزی است یا قابل تفصیل است. بنابراین بحث در این فصل اول در ضمن اموری خواهد بود. امر اول آن است که القدرت ماهیه. این اصطلاح نیست که قومی قدرت را این چنین می دانند و گروهی اون چنان، زیرا هر دو باید با برهان عقلی قدرتی را که تفسیر کرده اند برای ذات اقدس اله اثبات کنند. ممکن است صاحبان هر رشته‌ای برای خود اصطلاح مخصوص داشته باشند، ولی برهان تابع اصطلاح قوم نخواهد بود. برهان به مقدار حد وسط محمول را برای موضوع قضیه اثبات می کند. نمی شود اصطلاح را با برهان یک خلط کرد و گفت اینها برای خود اصطلاحی دارند. ممکن است برای خود اصطلاح مخصوص داشته باشند، ولی برهان تابع اصطلاح کسی نیست. باید اصطلاح را طوری تنظیم کرد که برهان او را تأیید کند. برای قدرت دو تفسیر هست، یکی تفسیر اهل کلام، دیگری تفسیر اهل حکمت. متکلمین معمولاً قدرت را این چنین تفسیر می کنند. می گویند قدرت صحت الفعل و ترک. قادر کسی است که یسه و ان یفعل و یسه و ان یترک. فعل مقدورون علی فعلی است که یمکن ان یستر و یمکن ان لا یستر. پس قدرت عبارت از صحت الفعل و ترک است. اگر فعلی صحیح نبود، یعنی ممکن نبود، مقدور نیست، و اگر مبدعی ممکن نبود کاری انجام بدهد قادر نیست، و بالعکس درباره ترک. اما تفسیر اهل حکمت این است: قدرت کون الفاعل فی ذاته به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت را وصف فاعل گرفتن، گفتن قدرت عبارت از آن است که یک شی طوری باشد که اگر اراده انجام کاری داشت بتواند انجام بدهد، اگر اراده کرد کاری را انجام بدهد بدهد، و اگر اراده نکرد کاری را انجام بدهد اون کار واقع نشود. پس قدرت کون الفاعل به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر فاعل طوری بود که با خواست او فعل محقق می شود و با نخواستن او فعل محقق نمی شود، این فاعل قادر است و این وصف او قدرت است و اون فعل مقدور علیه است و مانند آن. این مرور کوتاهی درباره تفسیر قدرت به اصطلاح اهل کلام و اصطلاح اهل حکمت. مطلب بعد آن است که آیا این دو تفسیر ملازم همان یا ملازم هم نیستند. بعضی از حکما و متأخرین اهل حکمت پنداشتند که این دو تفسیر ملازم همان، یعنی صحت الفعل و ترکی که تفسیر قدرت است عند المتکلمین با کون الفاعل فی ذاته بحیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل که تفسیر قدرت است به اصطلاح اهل حکمت ملازم همان. و خلاصه نظر این فاضل متأخر آن است که میگوید اگر فاعل در مقام ذاتش طوری بود که اگر خواست انجام میدهد و اگر نخواست انجام نمیدهد، پس قهرن و قطعن ذاتش با قطع نظر از خواستن و نخواستن طوری است که فعل و ترک از او صحیح الصدورن و صحیح اللاصدور، یعنی اگر فاعل طوری بود که اگر بخواهد کار انجام میدهد و اگر نخواهد کار انجام نمیدهد، پس با مشیت کار میکند، بدون مشیت کار انجام نمیدهد، پس صدور کار و لا صدور کار از ذات فاعل با قطع نظر از مشیت و لا مشیت ممکن است. فعل نسبت به ذات صحیح و صدور است، یعنی ممکن و صدور است، چه اینکه ممکن و ترک است. اگر ذات مشیت پیدا کرد، اراده کرد، اون کار ضروری و تحقق می شود و اگر اراده و مشیت پیدا نکرد، تحقق پیدا نمی کند، ممتنع تحقق می شود. پس اون فعل که با مشیت ضروری الوقوع و با لا مشیت ضروری العدم هست، با قطع نظر از مشیت و لا مشیت نسبت به اصل ذات که سنجیده بشود، ممکن و صدور و لا صدور است. بنابراین این ذات که قادر هست بدون مشیت صحیح الفعل و ترک است. اون فعل وقتی به ذات نسبت داده می شود صحت صدور و لا صدور دارد، گرچه با حفظ مشیت ضروری می شود و با حفظ عدم مشیت ممتنع می شود، ولی با قطع نظر از مشیت و لا مشیت وقتی به خود ذات سنجیده شد صحت صدور دارد. بنابراین بازگشت تفسیر حکما به تفسیر متکلمین است. متکلم میگوید قدرت صحت الفعل و ترک است. حکیم میگوید قدرت این است که فاعل طوری باشد که اگر خواست انجام بدهد، اگر نخواست انجام ندهد. پس اگر فعل ضروری یا ممتنع می شود در اثر مشیت و لا مشیت، با قطع نظر از مشیت و لا مشیت فعل نسبت به ذات که سنجیده شود ممکن است و صحیح، چون که متکلم بر آن است. پس بازگشت تفسیر قدرت به مشیت الفعل و ترک یا مشیت الفعل و لا مشیت الفعل به صحت فعل و ترک است. این خلاصه نظر بعض المتأخرین که این دو تفسیر را ملازم هم دانستند. اونگاه مرحوم آخوند می فرمایند در معنای قدرت این چنین نیست که این مشیت خارج از ذات باشد، ممکن است این مشیت عین ذات باشد. اگر این مشیت عین ذات شد، فعل نسبت به مشیت و مشیت نسبت به فعل رابطه ضروری پیدا میکند، دیگر سخن از صحت و امکان نیست. اگر مشیت عین ذات بود، ما سه مقطع نداریم که یکی مقطع ذات باشد، یکی مقطع مشیت باشد، یکی مقطع فعل، که بگو این فعل ذاتاً ممکن الوجود است و صدور این فعل از ذات هم ذاتن ممکن و وجود است، ولی ذات اگر مشیت داشت و اراده کرد فعل ضروری و تحقق می شود، که فعل ذاتن ممکن و وجود است و ذات یعنی مبدع فاعلی ذاتن نسبتش به فعل و ترک علی سواست رابطه ضروری و یک طرفه با فعل ندارن. ولی هر وقت و هر موطن مشیت و اراده ای کرد اون فعل ضروری می شود. این در جایی است که مشیت خارج از ذات باشد. در اونجا ممکن است تفسیر قدرت به معنای مشیت فعل و ترک و تفسیر قدرت به معنای صحت فعل و ترک نزدیک باشد یا ملازم هم باشد. ولی در موردی که مشیت عین ذات است و نمی شود ذات را از مشیت جدا کرد، نمی شود مشیت الفعل و ترک را به صحت الفعل و ترک برگردون، زیرا در تفسیر صحت الفعل و ترک امکان ملحوظ است ولی در تفسیر قدرت و مشیت الفعل و ترک اگر مشیت عین ذات باشد امکان راه ندارد. این صلح من غیر تراز الخصمین است. این تحمیل تفسیر دلخواسته بر تفسیر طرفین است. این ارجاع نابجای کلام حکما به سخنان اهل کلام است. اونگاه نظر بلندی را از مرحوم حکیم طوسی رضوان الله علیه که در شرح اشارات بوعلی بر شارح پیشین یعنی امام رازی نقدی دارد، اون بیان امام رازی را اولاً و نقد حکیم طوسی را ثانیاً بیان می کنند. قهرن این امور که یکی پس از دیگری مطرح شد، اونگاه به مرحله دوم از بحث فصل اول می رسیم که تحلیل نظر استاد باشد. سپس به مرحله سوم می رسیم که تبیین نظر نهایی است که آیا حق با مرحوم صدر المتعلهین است یا حق با مرحوم استاد است یا تفصیل است و مانند آن. بنابراین اول یعنی مرحله اولا امور چندگانی است که متن در بر دارد. مرحله دوم تحلیل مرحوم استاد، مرحله سوم اون نظر نهایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الموقف الرابع فی قدرته تعالی که الله تعالی بکل شیء قدیر و فیه فصول. فصل اول فی تفسیر معنی القدره. تا ثابت نشود که القدرتو هیه ماهیه بحث نشود، سخن از القدرت و حلهیه به میان نخواهد آمد، زیرا اثبات حلیت بسیطه فرع بر بحث ماهوی اون شیء است. بحث این که قدرت برای خدای سبحان موجود است در حقیقت یه حلیت بسیطه است، زیرا هم قدرت یه حقیقت مطلق خواهد بود هم عین ذات است که ذات عین هستی است. ممکن است در موجودات دیگر سخن از اثبات قدرت که مطرح شد حلیت مرکبه باشد. اگر گفتیم زیدون قدیرون، این حلیت مرکبه است نه حلیت بسیطه. ولی در الهیات بالمعنی الاخص که قدرت برای حق تعالی اثبات می شود، بعد از گذشت و مسئله کلی در باره صفات که صفات عین ذات است، بازگشت اثبات و قدرت برای ذات به حلیت بسیطه است، زیرا به منزله اثبات خود ذات است. فصل اول فی تفسیر معنی القدره. ان للقدرت تعریفین مشهورین. برای قدرت دو تعریفی است مشهور، یکی بین اهل کلام، یکی بین اهل حکمت. احدهما صحت الفعل و مقابله، یعنی صحت الفعل و ترک. قدرت امکان فعل و ترک است. قادر مبدعی است که ممکن است کار انجام بدهد، ممکن است انجام ندهد. شیء مقدور شیئی است که ممکن است صادر بشود، ممکن است صادر نشود. در همه این حالات امکان ملحوظ است و محفوظ. احدهما صحت الفعل و مقابله عن ترک. پس امکان در معنای قدرت ملحوظ است. و ثانیهما کون الفاعل فی ذاته بحیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. معنای دوم قدرت این است که قدرت وصف فاعلی است که اون فاعل ذاتاً این چنین باشد که اگر خواست کار انجام بدهد و اگر نخواست کار انجام ندهد. اون چی که در قدرت مأخوذ است مشیت و اراده نافذ است، نه صحت الفعل و امکان الفعل. فاعل ذاتاً طوری است که اگر خواست کار انجام میدهد و اگر نخواست کار انجام ندهد. اگر این ذات ممکن بود، اون مشیعتش هم ممکن و صدور و لا صدور اون فعل هم ممکن. ولی اگر ذات واجب بود، اون مشیعتش هم واجب و صدور اون فعل هم واجب و لا صدور اون فعل ممتنع. منتها صدور فعل واجب بالغیر است، مشیعت که عین ذات است واجب به ذات است، چه اینکه ذات واجب به ذات. و سخن از ایجاب مطرح نخواهد شد، زیرا اگر قدرت عین ذات شد و قدرت نافذ است، سخن از اضطرار و ایجاب به میون نمی آید، چون فرض ندارد که قدرت بشود موجب و قدرت بشود مستر. این را به عنوان یک شبهه در خلال یکی از اموری که در همین فصل اول مطرح است صدر المتعلین رضوان الله علیه اشاره می کنم. پس در تفسیر اهل کلام امکان مأخوذ است در همه ابعاد، نه تنها در فعل و نه تنها در متعلق قدرت، بلکه در خود این صدور و در منشأ صدور. و اما در تفسیر اهل حکمت اراده و مشیت در تفسیر قدرت مأخوذ است و اون مشیت اگر عین ذات بود و ذات واجب بود، سخن از امکان نیست، و اگر اون ذات ممکن بود، امکان همراه اوست. پس در تفسیر قدرت امکان اخذ نشده، چنگ در تفسیر علم امکان اخذ نشده، در تفسیر وجود امکان اخذ نشده. اونگاه قدرت به نحوه وجود برمیگردد. اگر وجود واجب بود، اون قادر قدرت و مشیتش عین ذات خواهد بود و واجب، و اگر اون شی ممکن بود، قدرتش هم ممکن است. و ثانیه ما کون الفاعل فی ذاته بحیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر خواست کار انجام میدهد و اگر نخواست انجام نمیدهد. نه اگر نخواه، اگر خواست نکند نمی کند. این طور نیست که شرطی دوم این باشد که و ان شاء لم یفعل لم یفعل. اگر خواست که نکند نمی کند، زیرا خواستن به عدم تعلق نمی گیرد. گرچه در تعبیرات مسامحی احیانا گفته می شود خواستم که نگویم یا نکنم، ولی این یک مسامحی بیش نیست. بازگشتش به این است که نخواستم انجام بدهم، زیرا خواستن که یک وصف وجودی است به عدم تعلق نمی گیرد. و تفسیر الاول للمتکلمین و ثانی للفلاسفه. این امر اول. امر ثانی نظر بعضی از فضلای متأخر است اکنون هم روشن خواهد شد خواست خدا که کیست و کجا گفت. اون نظر این است که این دو تفسیر ملازم همان نمغایره هم. و من افاضل المتأخرین من ذهب الى ان المعنیین متلازمان به حسب المفهوم و تحقق. بعضی از متأخرین پنداشتن که این دو تفسیر هم در تحلیل مفهومی ملازم همان هم در تحقق خارجی ملازم هم، نه مرادف هم باشن. این دو مفهوم ملازم همان در تحلیل مفهومی، چه اینکه ملازم همان در تحقق مصداقی. من ذهب الى ان المعنیین متلازمان به حسب المفهوم در تحلیل ذهنی و تحقق در عینیت خارجی. و ان من اثبت المعنی الثانی، یعنی ذهب الى ان من اثبت المعنی الثانی یلزمه اثبات المعنی الاول قطعا. چون این دو تفسیر هم در تحلیل مفهومی ملازم همان هم در تحقق عینی ملازم همان، پس اگر حکیم معنای دوم قدرت را برای حق سبحانه و تعالی اثبات شد، یقیناً باید بپذیرد که تفسیر قدرت معنای اول در باره حق صادق است. این چنین نیست که حکیم بگوید قدرت بالمعنی ثانی برای خدا ثابت است ولی بالمعنی الاول برای خدا ثابت نیست، زیرا تلازم این دو تفسیر مفسرین را ملزم می کند به اینکه بپذیرند هر جا یکی از این دو صادق شد دیگری هم صادق است. و ان من اثبت المعنی الثانی، یعنی تفسیر اهل حکمت، یلزمه اثبات المعنی الاول قطعا، مفسر ملزم است که بپذیرد زیرا بین این دو تفسیر تلازم است. اما بیان تلازم بین این دو تفسیر بین است که وزاره که لأن الفاعل اذا کان به حسب نفس ذاتهی به حیثو انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل کان لا محاله من حیث ذاتهی ما عزل نظر عن المشیعت و لا مشیعه یسه منه الفعل و ترک و این کان یجب منه الفعل اذا وجب المشیعه و ترکو اذا وجب لا مشیعه. زیرا اگر شما گفتید قدرت عبارت از آن است که فاعل به حیثی است که اگر بخواهد کار انجام میدهد و اگر نخواهد کار انجام نمیدهد، وقتی شما این تفسیرتون رو باز میکنید میبینید سه مرحله در خلال تفسیرتون باز شده است. یکی مرحله ذات است، یکی مرحله مشیت است، یکی مرحله فعل. چون که یکی مرحله ذات است، یکی مرحله لامشیعت است، یکی مرحله ترک. اگر شما گفتید قدرت آن است که فاعل اگر اراده کرد کار انجام میدهد و اگر اراده نکرد کار انجام نمیدهد، پس اون کار وقتی ضروری خواهد بود که اراده کند و اگر اراده نکرد ضروری نخواهد شد. چه اینکه اون کار وقتی ممتنع می شود که اراده نکند و اگر اراده نکرد اون کار ممتنع خواهد بود. پس ضرورت اون کار به تحقق مشیت وابسته است، امتناع اون کار به لامشیت وابسته است. پس خود این کار ذاتاً ارتباط ضروری با ذات ندارد. بین کار و ذات اراده و مشیت فاصله است. این کار نسبت به مشیت ضروری است، نسبت به اون صاحب مشیت که ارا شخص باشد ممکن است. پس این شخص به حسب ذات با قطع نظر از اراده و لا اراده ممکن است انجام بدهد، ممکن است انجام ندهد. ولی اگر اراده کرد یقینا انجام میدهد و اگر اراده نکرد یقینا انجام نمیدهد. قهرن سه مقطع و سه مرحله خواهید داشت: مرحله ذات است، مرحله مشیت است، مرحله فعل. این فعل که مرحله سوم است این فعل که مرحله سوم است وقتی به مرحله ذات که مرحله اولاست ملاحظه بشود میبینیم نسبتش نسبت امکان است، زیرا ذات با قطع نظر از مشیت و لا مشیت ممکن است کار انجام بدهد، ممکن است کار انجام ندهد. پس قدرت نسبت به ذات صحت الفعل و ترک است. اگر نسبت فعل به ذات من حیث ذاتون امکان شد، اون وقت ذات می شود یمکن ان یستر من حل فعل و یمکن ان لا یستر، فعل هم می شود ممکن صدور، پس قدرت می شود صحت الفعل و ترک. و ذالک لان الفاعل اذا کان به حسب نفس ذاتهی به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، کان لا محالته من حیث ذاتهی، یعنی اون فاعل من حیث ذات ما ازل نظر عن المشیعت و لا مشیعه که مرحله دوم است، یسه من حل فعل و ترک مرحله سوم است. ذات مرحله اولا، مشیعت مرحله دوم، صدور فعل مرحله سوم. بنابراین پس در تفسیر قدرت به مشیت الفعل و ترک وقتی تحلیلی بکنیم میبینیم صحت الفعل و ترک محفوظ است. کان لا محالته من حیث ذاتهی ما ازل نظر عن المشیت و لا مشیعه یسه منه الفعل و ترک. و این کان یجب منه الفعل اذا وجب المشیعه و ترکو اذا وجب لا مشیعه، گرچه اگر اراده کرد فعل حتمی است از باب ضرورت به شرط المحمول، و اگر اراده نکرد فعل ممتنع است از باب امتناع به شرط المحمول. مثل اینکه میگوییم زیدون الموجود موجودون به ضروره و زیدون المعدوم معدومون به ضروره. اینجا هم میگوییم فعلی که متعلق مشیت است ضروری و تحقق است، فعلی که متعلق مشیت نیست ممتنع و تحقق است. اما این ضرورت بالغیر با امکان ذاتی منافاتی ندارد، پس فعل میشود ممکن و این مشیت است که ممکن را ضروری کرده است. به این مشیت یک وصفی است برای ذات، پس ذات با قطع نظر از مشیت هم ممکن است فاعل باشد، ممکن است فاعل نباشد. و در نتیجه قدرت همون صحت الفعل و ترک می شود. و این کان یجب از اون فاعل فعل اذا وجب المشیه، اگر اراده کرد و مشیت تحقق پیدا کرد فعل یقینا واقع می شود. و این کان یجب منه الفعل اذا وجب المشیه و ترکو، یعنی و این کان یجب منه ترک اذا وجب لا مشیه. فدوام الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشیعه و وجوبها لا ینافی صحت ترک علی تقدیر لا مشیعه و کذا قیاس و مقابلهی فی الاعتبارین. وقتی که ما فعل را با ذات سنجیدیم، دیدیم نسبتشون بالامکان است، امکان بالقیاس است. گذشته از امکان ذاتی، امکان بالقیاس هم هست. وقتی فعل را به مشیت سنجیدیم، نسبت ضرورت بالقیاس است و نسبت فعل به ذات امکان است. پس دو اعتبار برای فعل هست: فعل نسبت به ذات امکان دارد، نسبت به مشیت ضرورت دارد. ترک هم نسبت به ذات امکان دارد، نسبت به لا مشیت امتناع دارد، که اون هم ضرورت عدم است. یعنی وقتی مشیت شد فعل میشه ضروری، وقتی لا مشیت شد یعنی مشیت نبود فعل میشه ممتنع. دو اعتبار برای فعل است، دو اعتبار برای ترک. فدوام الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشیت و وجوبها. چون فعل دائم است و فعل ضروری است برای اینکه مشیت دائم است و اراده ضروری است، این منافات ندارد که این فعل ذاتاً ممکن باشد و ترکش صحیح باشد. چرا؟ زیرا ضرورت بالغیر با امکان بالذات سازگار است و ضرورت بالغیر با امکان بالقیاس الالغیر، یعنی به غیر دیگر، باز منافات ندارد. چون فعل به وسیله مشیت ضرورت بالقیاس پیدا میکند و ضروری بالغیر است، اما نسبت به ذات امکان بالقیاس دارد. فدوام الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشیت و وجوبها لا ينافي صحة الترك على تقدير اللامشیه. این صحت ترک غیر از اون امکان ذاتی ترک است. ترک مثل خود فعل یه امکان ذاتی و صحت ذاتی دارد. یکی این که اگر چون که مشیت واقع نشد، باز امکان دارد. این امکان، امکان بالمعنی العام است که باز ضرورت و امتناع هم سازگار است. اگر مشیت نبود، ترک ضروری خواهد بود. این ضرورتش چون بالغیر است، با امکان ذاتی سازگار است. و اگر در اینجا گفتن وقتی مشیت نبود ترک صحیح است، این صحت امکان بالمعنی العام را تفهیم می کند، نه امکان بالمعنی الخاص را. زیرا امکان معنی الخاص مال خود ترک است، امکان بالمعنی العام که با ضرورت هم سازگار است مال ترک است، با توجه و در نظر گرفتن عدم المشیئه. در حالی که اگر مشیت نبود ترک ضروری است، چون که اگر مشیت بود فعل ضروری است. و کذالک قیاس و مقابلهی، یعنی مقابل فعل که ترک باشد فعل اعتبارین. این خلاصه امر دوم. پس امر اول تفسیر قدرت به اصطلاح اهل حکمت و کلام بود. امر دوم ارجاع بعض متأخرین تفسیر اهل حکمت را به اهل کلام و تلازم بین دو تفسیر. اما امر سوم، نظری که صدر المتعلهین رضوان الله علیه بر این تلازم دارد که این دو تا متغایر را نمی شود متلازم پنداشت. برای اینکه در تفسیر قدرت به اصطلاح اهل کلام امکان مأخوذ است، در تفسیر قدرت به اصطلاح حکمت و اهل حکمت و امکان مأخوذ نیست. با ضرورت هم می سازد، با عدم ضرورت هم می سازد. اگر قدرت وصف یک قادر ممکن بود قدرت ممکن است، و اگر وصف یک قادر ازلی بود قدرت ضروری است. چگونه تفسیری که امکان را در معنای قدرت عکس کرده است با تفسیری که امکان را در معنای قدرت عکس نکرده است ملازم به هم؟ نه تلازم مفهومی دارند عند تحلیل، نه تلازم مصداقی دارند عند تحقق. ذات اقدس اله قدرت دارد به اصطلاح حکمت و قدرت به اصطلاح اهل کلام جزء اوصاف سلبیه اوست. در اونجا یک از این دو تفسیر محقق است، دیگری محقق نیست. پس نه در مقام مفهوم ملازم همه، نه در مصداق خارجی ملازم همه. اقولو فی ما ذکرهو خلطون و خبت. چرا؟ فی ان صحت و الجوازه فی الفعل و مقابلهی مرجعهما الامکان الذاتی. در تفسیر قدرت به اصطلاح اهل کلام صحت و جواز مأخوذ است. این صحت و جواز مرادف با امکان ذاتی است. فعلی مقدور است که ذاتاً ممکن وجود باشد. وصفی را قدرت می نامند که آمیخته با امکان باشد، زیرا قدرت صحت الفعل و ترک است. این صحت معنی امکان است. فإن صحت و الجواز فی الفعل و مقابله یعنی ترک مرجع همال امکان ذاتی. پس اگر قدرت به صحت الفعل و ترک تفسیر شده است، امکان ذاتی در او اخذ شده است. و در حالی که وقد استحال ان الحکما ان یتحقق فی واجب الوجود ولا منه جهت امکانی لان هناك وجودا بلا عدم و وجوبا بلا امکان و فعلیتا بلا قوه. در بحث صفات واجب بالقول المطلق گذشت که اگر چیزی وصف واجب تعالی شد، مانند خود ذات کمال است و نامحدود و عین ذات و ضرورت ازلی دارد. یعنی قضیه‌ای که موضوعش ذات واجب است، محمولش یک از اوصاف ذاتی حق، جهت اون قضیه ضرورت است نه امکان، اون هم ضرورت ازلی نه ضرورت‌های دیگر. اگر میگوییم الله قدیر بکل شیء قدیر، جهت این قضیه ضرورت ازلی است. الله قدیر به ضرورت الازلیه. وقتی میتوانیم این قضیه موجهه به ضرورت ازلی را تبیین کنیم که در تفسیر قدرت امکان مأخوذ نباشد، زیرا اگر امکان در تفسیر قدرت مأخوذ شد، معناش آن است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات نیست، زیرا متصف است به یک وصف امکانی. از حیث قدرت ممکن است که کار انجام بدهد، از حیث قدرت وصف امکانی دارد و مانند آن. و قد استحال عند الحکما ان یتحقق فی واجب الوجود در ذاتش ولا منه از ذاتش. نه در ذاتش راه دارد و نه ذاتش منشأ امکان است. این جهت امکانی لازمه مرحله ضعیف و ناقص هست، نه اینکه امکان از ذات تعالی نشأت بگیرد. چیزی که از خدای سبحان صادر شده است، ما از اون صادر امکان انتظار میکنیم، نه امکان صدور پیدا کند. امکان ذاتی قابل صدور نیست و خدای سبحان منزه از آن است که مصدر امکان باشد. او مصدر شیء است که از اون شیء امکان انتظار میشود. ان یتحقق فی واجب الوجود ولا منه جهتون امکانیه. چرا؟ زیرا در حریم واجب جز وجود چیز دیگر ندارد، پس امکان که لایق تزاست در اونجا راه ندارد. در واجب تعالی جز وجوب چیز دیگر نیست، پس امکان که لا ضرورت است در اونجا راه ندارد. در واجب تعالی جز فعلیت چیز دیگر نیست، امکان که به نوبه خود استعداد دریافت وجود است، استعداد بالمعنی الاعم، اونطوری که ماهیت را در برابر وجود ماده می پندارن به اون معنای وسیع، استعداد به این معنا هم در اونجا نیست. لأن هناک وجودن بلا عدم و وجوبن بلا امکان و فعلیتن بلا قوه. قهرن در حریم واجب امکان مأخوذ نیست و اگر قدرت به معنای صحت الفعل و ترک بود، چون صحت به معنای امکان است، این در واجب راه ندارد. و انما یجوز و حاز نقائصو عند من یجعلو صفاتهی زائدتن علا ذاتهی کل اشاعره او یجعلو دوائی علا سنئهی و ایجادهی امرن مباینن فیکون ذاته و ذاته من قطع نظر ان هذه الزوائد صفتن کانت او دائیان جائز المشیعت و لا مشیعه صحیح الفائلیت و لا فائلیه. و اما اند من وحده و قدسه ان شوائب الکسر کسرت و الامکان فالمشیعت المتعلقت بالجود و الافاظه این ذاته به ذاته بلا تغایر بین الذات و المشیه لا فی الواقع و لا فی الذهن. فرمودن شما اگر خواستی قدرت موجودات امکانی را تبیین کنی، تفسیرتون در یک محور محدود قرار بگیرد، این درست است، زیرا در اون محورهای محدود سه مرحله را میتوان تثبیت کرد: مرحله ذات فاعل، مرحله بعد از ذات که مشیت به اراده است، و مرحله بعد از مشیت به اراده که مقام فعل است. در اونجا میتوان گفت این فعل یک نسبت به مشیت به اراده دارد که نسبت ضروری است، و یک نسبت به ذات دارد که نسبت امکان است، زیرا ذات با قطع نظر از مشیت ضرورتی نسبت به فعل ندارد. ولی اگر یک ذاتی کمال محض بود و این مشیت کامله عین ذات بود، قهرن در تفسیر قدرت مراحل سگانی نداریم: یکی مرحله ذات، یکی مرحله مشیت و یکی مرحله فعل. وقتی مراحل سگان نداشتیم، دو جهت هم نمیشد فرض کرد که ما بگوییم فعل نسبت به مشیت جهتش ضرورت است، نسبت به ذات جهتش امکان. اگر در واجب تعالی مشیت عین ذات بود، هر نسبتی که فعل به مشیت دارد، همون نسبت را فعل به ذات دارد. اگر پذیرفتید که رابطه بین مشیت و فعل ربط ضروری است و نه امکان، پس رابطه بین فعل و ذات هم ربط ضروری و ضرورت ازلی است و نه امکان. قهرن ذات می شود منشأ ضرورت، چه اینکه مشیت منشأ ضرورت است، زیرا ذات عین مشیت است. و انما یجوز هذه النقائص، که قدرت معنای صحت باشد به معنی امکان، و این وصف امکانی را ما برای واجب تثبیت بکنیم بر مبنای کسانی که صفات واجب را زائد بر ذات می دانند. در اونجا می توان این وصف امکانی را جدای از ذات و خارج از ذات پنداشت. ولی اگر صفات کمالی عین ذات بود، کما هو الحق، نمی شود یک صفتی که عین ذات است وصف امکانی باشد. و انما یجوز و هذه النقائص، یعنی عدم، امکان، قوه، این نقائصی که به امکان برمیگردن، عند من یجعلو صفاتهی صفات واجب را زائدتن علی ذاته مانند اشاعره، یا نه صفات را زائد بر ذات نمی دارند، یا احیانا غالب نیابتن مانند گروهی از اهل کلام، یا می گویند خدای سبحان با اراده زائد کار میکند، با دوایی زائد کار میکند، او فاعل بالاراده است مثل انسان فاعل بالقصد است، نه اینکه مشیت رو این ذات بدانند. گرچه بعضی از صفات رو این ذات میدانند، ولی خدا را فاعل بالقصد میدانند مثل انسان به قصد زائد. او یجعل دوائی علی صنعهی که اضافه مصدر به فاعل است، یعنی اون دایی که باعث می شود خدا صانع بشود یا خدا موجد بشود چیزی را ایجاد کند، اون دوائی را امرن مباینن خارج از ذات می دارد، مثل انسان که طبق انگیزه های خارج از ذات کار می کند. اگر سخن اشاعر را پذیرفتیم یا سخن گروه دیگر از اهل کلام را پذیرفتیم یا احیانا در بین حکما کسی این نظر را داد، اون سخن را قبول کردیم که خدای سبحان فاعل بالقصد است، با اراده کار انجام می دهد و این قصد و اراده زائد بر ذات است. البته در بحث اراده خواهد آمد که اراده دو قسم است، یک اراده فعلی که صفت فعل است و خارج از ذات، که معمولا اراده هایی که در کتاب و سنت استعمال می شود اراده فعلی است و خارج از ذات، و یک قسم اراده همون ابتهاج ذاتی است که مشیت ذاتی است به عین ذات. بین اراده ذاتی و اراده فعلی فرق است، چون که بین علم ذاتی و علم فعلی هم فرق. و عندما يجوز هذه النقائص عند من يجعل صفاته زائده على ذاته كالاشاعره او يجعل الدوائي على صنعه و ايجاده امرا مباينا. قهرن تصویر سه مرحله راه دارد. اگر سه مرحله تصویر شد، دو جهت را می شود تصویر کرد، یعنی دو تا موضوع است و یک محمول. اگر دو موضوع شد و یک محمول، می شود دو جهت را تصویر کرد. یک موضوع ذات است، محمول فعل. این فعل را به ذات نسبت بدیم، بگیم جهت قضیه امکان است. یک موضوع هم مشیت است که این فعل را به مشیت نسبت بدیم، بگیم جهت قضیه ضرورت است. اگر ما سه مرحله تصویر کردیم، فیکون ذاته به ذاته ما قطع نظر ان هذه الزوائد، حالا این امر زائد صفتن کاند چه اینکه اشاعره قائلن او دائیان چه اینکه گروه خدای سبحان را فاعل بالقصد و اراده می دانن. ذاتش با قطع نظر این وصفا جائز المشیت و لا مشیه است، ممکن است اراده کند ممکن اراده نکند. قهرن صحیح الفاعلیت و لا فاعلیت است، وقتی نسبت ذات به اراده و لا اراده علی السوا بود، نسبت ذات به فعل و ترک هم علی السوا است، زیرا فعل و ترک به اراده و لا اراده وابسته. و اما عند من وحده، کسی که خدای سبحان را منزه از آن دانست که دارای صفات کثیره باشد، موحد شد، یعنی بیش از یک مبدأ قدیم قائل نشد و صفات کمالیه را عین ذات دانست، قائل به تعدد قدما نشد، نگفت چند قدیم در جهان هستی هست، گفت یک قدیم هست ولا غیر، یک مبدأ ازلی است ولا غیر، مانند اشاعره نشد که قائل به قدمای سمانیه باشد. یک. دو، و قدسه عن شوائب الکثرت و الامکان، مانند کسی نشد که بگوید خدا طبق انگیزه کار میکند، به قصد و اراده زائد کار میکند، که سخنان گروه دوم بود. اگر کسی موحد شد، قائل به قدمای سمانیه نشد، یک ذات دارای جمیع اسمای حسنا را معتقد بود و معتقد بود که خدای سبحان منزه از آن است که طبق انگیزه های زائد کار بکند، با قصد و دوائی زائد کار بکند. و اما من وحده مانند اشاعره نشد، و قدسه مانند دیگران نشد که دایی و اراده زائد قائلن، قدسه ان شوائب الکثرت و الامکان، فالمشیت المتعلقت بالجود و الافاظه این ذاتهی به ذاته هست. دیگه سخن از سه مرحله نیست، سخن از دو مرحله است. این ذاتهی به ذاته بلا تغایر بین ذات و المشیعه، نه در واقع و خارج بین ذات و مشیعه جدایی هست، و نه در تحلیل ذهنی مثل ماهیت وجود که در خارج عین همان و در تحلیل ذهن از یکدیگر جدایند. صفت ذاتی حق با ذات اقدس اله نه در خارج جدایی از همان، نه در تحلیل ذهن جدایی از همان، بلکه مفهوما غیرن، مستاقا عینن، چه در خارج چه در تحلیل ذهن، لا فی الواقع فلا فی الذهن. اگر این شد فذاتو هی المشیه و المشیتو هی الذات بلا اختلاف حیثیت تقییدیت او تعلیلیت، هیچ اختلافی بین ذات و مشیت نیست، نه مشیت یک وصف زائدی است یا غیبی است در کنار ذات بشود تقییدی، نه حیثیت علیت است که پیوند علی با او داشته باشند که ذات علت مشیت باشد و مشیت المعلول ذات باشد که یه حیثیت تعلیلیه مشیت و ذات را به هم مرتبط کند، دو بلکه ذات عین مشیت است، از همون حیثیت اطلاقیه ذات استفاده می شود ولا غیر. اگر از همون حیثیت اطلاقیه ذات استفاده شد دیگر سخن از آن نیست که مشیت یه غیبی باشد برای ذات یا ذات علت باشد برای مشیت و در طول هم قرار بگیرند. بل اختلاف حیثیت تقییدیه او تعلیلیه. اگر این شد بنابراین سه مرحله نیست، اگر سه مرحله نبود نمی شود گفت فعل یک ارتباطی با ذات دارد یک ارتباطی با مشیت، چون مشیت عین ذات است پس فعل یک ارتباط دارد و شما پذیرفتید که رابطه فعل با مشیت رابطه ضروری است، پس بپذیرید که رابطه فعل با ذات هم رابطه ضروری است. در مسئله قدرت تفسیر بالمندر اول امکان مأخوذ بود، در اینجا ضرورت مأخوذ است، پس هرگز این تفسیر به تفسیر اول بر نمی گردد، زیرا هرگز ضرورت به امکان بر نمی گردد. تتمیم این امر را اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث بعد موکول کنیم. الحمدلله رب العالمین.